ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر، سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان گرامی. یک شنبه دوم اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 22 ماه آوریل سال 2018 میلادی است و این مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا است. سپاسگزاریم که ما را در این مجله همراهی میکنید، مجله‌ای که من الهی روانشاد میزبان اون هستم و با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. در صف نخست این همکاران وحید پوراستاد است، با دستی پر از خبر از او بشنویم.
متشکرم. ارائه سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده باید تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده به برجام پایبند بماند. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته قصد دارد توافق هسته‌ای ایران را با واکنش نشان دادن به برنامه موشکی بالستیک و نقش ایران در منطقه تکمیل کند. قرار است روز دوشنبه رئیس جمهوری فرانسه برای یک دیدار رسمی 3 روزه به آمریکا سفر کند. رئیس جمهوری آمریکا از مخالفان شدید برجام است و بارها گفته این بدترین توافقی بوده که تاکنون دیده است. او تا 22 اردیبهشت ماه به متحدان اروپایی فرصت داده تا به توصیف او ایرادهای فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران را رفع کنند. 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا از چند ماه قبل مذاکراتی را با آمریکا آغاز کردند تا برای متقاعد کردن واشنگتن تحریم‌های علیه ایران به خاطر برنامه موشکی و نقش آن در منطقه خاورمیانه اعمال کنند. دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد محیط زیستی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری از وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کرده و خواستار تسریع در روند دادرسی آنان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه تأکید شده تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری این کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران به خانواده‌های آنها ارائه نشده است. در این نامه همچنین گفته شده پس از دست کم 90 روز بازداشت، برخی از بازداشت شدگان حداقل 1 بار با خانواده خود ملاقات یا تماس کوتاه تلفنی داشتند، اما برخی دیگر تماسی با خانواده نداشته و هیچ کدام دسترسی به وکیل ندارند. دست کم 13 فعال محیط زیست و حیات وحش ایران از ابتدای بهمن ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برند و یکی از آنها در زندان درگذشت و دلیل آن خودکشی اعلام شد. حسن روحانی کمی پس از بازداشت این فعالان محیط زیست با تشکیل یک کمیته 4 نفره خواستار تحقیق در مورد این پرونده شد. امضا کنندگان این نامه از رئیس جمهوری خواستند نتیجه تحقیقات این کمیته را مطرح کند. مدیر کل زندان‌های استان تهران از آزادی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد از زندان خبر داد. مصطفی محبی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد محمد رضا رحیمی روز 28 اسفند سال 96 با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد شده. در همین حال وکیل آقای رحیمی به خبر آنلاین گفته موکلش هفته گذشته با گذراندن 1/3 مدت حبس خود آزاد شده است. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران به تام اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود. حکم حبس او 26 بهمن سال 93 اجرا شد. محمد رضا رحیمی در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شده بود، اما در دیوان عالی کشور با تأیید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی 10 سال از مجازات حبس او کاهش پیدا کرد. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از وحید پوراستاد شنیدین و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شورای شهر تهران و موضوع نامزدهای احتمالی پست شهردار. حمله انتحاری امروز در کابل نزدیک به 60 کشته بر جای گذارده. رئیس جمهوری ایران میگوید به جای افزایش مالیات تولید سراغ آنهایی بروید که مالیات نمیدهند.
عمده‌ترین فرایان مالیاتی نهادهای نظامی و مذهبی هستند که تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی هستند که برخی دارای معافیت حالا قانونی یا شبه قانونی هستند.
بالاخره سعید مرتضوی یافته شد و راهی زندان شد.
مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی یک حامیانی آیه مرتضوی داره، به خصوص که همیشه خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری که نمی‌خواهند آقای سعید مرتضوی در زندان باشه.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اعضای شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه امروز نام 28 نامزد احتمالی احراز پست شهرداری تهران را ارائه کردند و در این حال ماندن یا رفتن محسن هاشمی رئیس شورای شهر را نیز به رأی گذاردند. محسن هاشمی با حمایت اسحاق جهانگیری و غلام حسین کرباسچی مایل به انتخاب شدن به مقام شهردار تهران بود که اعضای شورا با خروج او از این شورا و احراز پست شهردار مخالفت کردند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
اعضای شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه در جلسه غیرعلنی شیوه و فرایند انتخاب شهردار آتی تهران را به بحث گذاشته و نامزدهای خود را معرفی کردند. بر اساس توییتی از محمد جواد حقشناس قرار بر این بود که هر عضو 5 نامزد را معرفی کند که در جلسه یکشنبه صبح صورت گرفت و در جلسه بعد این تعداد به 7 نفر غربال شود و در نهایت 2 نفر با برنامه‌های در صحن شورای شهر صحبت کنند و از میان آنها یک تن شهردار تهران شود. پس از پایان جلسه یک شنبه سخنگوی شورای شهر نام 28 تن را اعلام کرد که حسین مرعشی، محمود حجتی، علی اوست هاشمی، محمد ابراهیم انصاری لاری و مرتضی بانک از جمله اسامی مطرح شده هستند. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در تحلیل فهرست ارائه شده میگوید
در فهرست 28 نفر چهره‌های شاخصی از جمله حسین مرعشی یا محمود حجتی وجود دارند که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجرایی چهره‌های شاخصی بودند، اما با تجربه شهرداری آقای نجفی در وهله اول شورای شهر باید تصمیمش رو بگیره که به چه شکل میخواد از چهره‌های سیاسی برای شهرداری استفاده بکنه. در این میان چهره‌هایی هم هستند تنها چهره اجرایی در حوزه‌های شهری بودن و اگر شورای شهر بخواد از این چهره هم انتخاب بکنه یک رویه جدیدی هست، چون پیش از این شهرداران تهران همه چهره های سیاسی بودن نه چهره های اجرایی مدیریت شهری. برخی از چهره هم هستن که چهره های رده دو حساب میشن، مانند آقای مهرعلیزاده یا آقای تقی‌زاده خامسی، و بیشتر شاید تمایل شخصی خودشون هست که شهردار بشن، نه اینکه حالا اراده گروه‌های سیاسی و احزاب اصلاح طلب بر شهردار شدن اونها باشه.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر در مورد این 28 تن میگوید که همه ی قابلیت تقدیر بالایی دارند. آقای هاشمی خود یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی شهرداری تهران است. با این حال سخنگوی شورای شهر اعلام کرده است که اعضا با حضور آقای هاشمی در میان گزینه‌های شهرداری تهران موافقت نکردند. آقای هاشمی مورد حمایت حزب کارگزاران است و به تازگی تمایل خود را برای شهردار شدن اعلام کرده است. با این حال پس از این جلسه و عدم موافقت اعضا با خروج وی از شورا و بر عهده گرفتن منصب شهرداری تهران، آقای هاشمی در میان خبرنگاران چنین گفته است:
به شوخی گفتم که به 3 بار رجوع میشه کرد، بازم میتونن به بنده رجوع کنن. من همیشه به خدمت گذاری حاضرم، حتی خدمتتون گفتم که حاضر به قبول محلل هم هستم دیگه، یه بیشتر از این.
محسن هاشمی یک بار در دوره قبلی شورای شهر نامزد تصدی شهرداری بود که آقای قالیباف مجددا انتخاب شد. در دوره فعلی نیز در زمان انتخاب محمد علی نجفی با صحبت از انتخاب محسن هاشمی بود که نشد و این بار سوم است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید باید دید روند انتخاب شهردار آتی و اجماع اعضا به کجا میرسد و بعد انتخاب هاشمی را منتفی دانست.
به هر حال بستگی داره که روند انتخاب شهردار به کجا برسه و آیا اعضای شورا بتونن روی یک شهردار توافق کلی داشته باشن یا نه، و بعد به هر حال باز هم ممکنه در مرحله نام آقای هاشمی مطرح بشه.
مسئله انتخاب شهردار آتی در حالی دنبال می‌شود که حدود 10 روز پس از کنارگیری آقای نجفی اختلافات میان حزب اتحاد ملت و کارگزاران سازندگی از پیش بیشتر شده است. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پارلمانی سابق مسائل و مشکلات فعلی در راه انتخاب شهردار آتی تهران را اینگونه خلاصه می‌کند.
شهرداری تهران به دلیل امکانات بسیار گسترده‌ای که داره نهادی هستش که همه نهادها و احزاب و گروه‌ها از جمله نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت به اون نظر دارن. کسی که انتخاب میشه برای این سمت باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم برسه. حالا در شرایط حال حاضر با استعفای آقای نجفی کار انتخاب شهردار بعدی سخت‌تر شده، به دلیل اینکه از یک طرف فشار نهادهای قدرت بود که باعث شد آقای نجفی کنارگیری بکنه، از طرف دیگه اختلافاتی هم بین احزاب اصلاح طلب وجود داره برای انتخاب شهردار بعدی. هر کدوم نمایندگانی در شورای شهرداران و مایل هستن که کاندیدای خودشون رو به شهرداری بفرستن، همین موضوع کار انتخاب شهردار بعدی رو دو چندان پیچیده تر کرده، تبدیل کرده این موضوع رو به آزمونی برای احزاب اصلاح طلب و به ویژه اعضای شورای شهر که بتونن مستقل عمل بکنن.
حال باید دید که در جلسه بعد شورای شهر تهران 7 نفر انتخابی چه کسانی خواهند بود و آیا شورای شهر می تواند بر سر انتخاب شهردار آتی تهران اجماع کند یا خیر؟
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
با سپاسگزاریم از همراهیتون بشنوید که امروز یک شنبه به دنبال یک حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان دست کم 57 نفر کشته و 119 نفر زخمی شدند. به گفته ژنرال داوود امین فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمبگذار انتحاری به محلی حمله کرد که شهروندان عادی برای گرفتن شناسنامه یا همان تذکره جمع شده بودند. نورالله شایان خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد میگوید.
دقیقاً این حمله در مقابل یک محل توزیع تذکره در مکتب آصف مایل در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که اکثر قربانیان این رویداد غیر نظامیان بودند. دقیقاً این حمله زمان صورت گرفته است که مراجع کنندگان برای گرفتن تذکره در صف ایستاده بودند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو سودی گفته است که این حمله انتحاری توسط شخصی که مواد انفجاری را به تن خود بسته بود صورت گرفته است.
آقای شایان، در حال حاضر وضعیت مجروحان چگونه است؟
وزارت بهداشت افغانستان گفته که وضعیت زخمیان رویداد بهتر است و زخمیان این رویداد به شفاخانه‌های مختلف جهت مداوا انتقال داده شدند. به گفته وزارت بهداشت افغانستان زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه هستند که هم در جمع کشته شده ها هستند و هم در جمع زخمیان. در کل وضعیت مجروحان بهتر توصیف شده است.
آقای شایان، آسوشیتد پرس میگه که گروه داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. پلیس افغانستان چه میگه؟
دقیقاً گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در تماس با رسانه‌ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند و در گذشته‌ها هم حملات این چنینی که در غرب کابل اکثرا اتفاق افتاده گروه داعش مسئولیت همواره به دوش گرفته است.
آقای شایان، قراره که چند ماه دیگه در پاییز امسال انتخابات پارلمانی در افغانستان برگزار بشه و هر دو گروه طالبان و داعش مخالف برگزاری این انتخابات هستند. تا چه حد حملات اخیر میتونه ارتباط داشته باشه با انتخابات پارلمانی در افغانستان؟
بله، شمار از تحلیلگران و شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی به این باور هستند که مخالفت‌های گروه داعش و طالبان با روند انتخابات در افغانستان این نگرانی‌های بیشتر را ایجاد کرده است و این روند متأثر خواهد ساخت و این سبب خواهد شد که مشارکت مردم در این پروسه کمتر شود. و دقیقاً این حملات هم وابستگی به موضوع انتخابات دارد، چون دنج توزیع تذکره به خاطر صورت می‌گیرد تا مردم بتوانند در انتخاب پارلمانی شرکت بکنن، چون بدون تذکره نمیتونن در انتخابات شرکت بکنن. و این بار نخست نیست که بالای یک مرکز توزیع تذکره یا پروسه ثبت نام رایدهی حمله صورت میگیره. در یک هفته گذشته پس از آغاز روند ثبت نام رایدهی بر انتخابات پارلمانی چندین حمله هم صورت گرفته، از جمله در ولایت های غور، بادغیس، ننگرهار حملات صورت گرفته که تلفات هم در پی داشته است.
نورالله شایان خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با رادیو فردا بود در مورد حمله انتحاری در کابل که دست کم 57 کشته و 119 زخمی بر جای گذارده. در بیانیه که توسط گروه داعش منتشر شده آمده که این گروه شیعیان به گفته این بیانیه مرتد رو هدف قرار داده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت گفت نباید مالیات تولید کنندگان را مرتب بالا برد. به گفته او به جای افزایش مالیات تولید سراغ کسانی بروید که مالیات نمی دهند. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت مسئولان سازمان امور مالیاتی اسامی افراد و جاهایی را که مالیات نمی دهند در فضای مجازی منتشر کنند و اعلام کنند که آنها چرا مالیات نمی دهند. به گفته حسن روحانی لااقل مردم کالای تولیدی آنها را که حق مردم در مالیات را نمی دهند خریداری نکنند. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده که با هم بشنویم.
خب عمده‌ترین فراجان مالیاتی نهادهای نظامی و مذهبی هستند که تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی هستند که برخی دارای معافیت حالا قانونی یا شبه قانونی هستند، برخی هم با لطایف الهیار از تور مالیاتی فرار میکنند. بنابراین این دوگانگی حاکمیت یک مانعی که بشه از این به اصطلاح نهادها مالیات گرفت که بدون تغییر ساختاری حاکمیت عملا غیر ممکنه، چون اونا دست بارا رو دارن و به هر حال با ابزارهای قانونی یا غیر قانونی میگرزن. اما بخش هم مربوط میشه به بخش غیر رسمی اقتصاد ایران، بخش کدر، که اون هم البته قابل توجهه که مالیات گرفتن از اونا بسیار هزینه بر و دشواره. و حالا فرضاً بگیم که کیا هستن، به علت ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران نمیشه با اطمینان گفت که میشه گفت که اینا بتونن تشخیص بدن کاملا کدوم یکی از این نهادها مالیات میدن یا نمیدن. منتها به هر حال این نظام مالیاتی کم یا بیش اطلاع داره و بنابراین این اطلاعات میتونه مبنایی باشه برای مالیات گرفتن. اما باید توجه داشت که تا مشکلات قانونی حل نشه افشاگری در واقع کمکی نمیکنه به حل مشکل مالیات در ایران.
آقای روحانی اعلام کردن که خب مسئولان امور مالیاتی بیان افراد و یا نهادهایی رو که مالیات نمیدن رو در فضای مجازی اعلام بشه تا کالاهای اون نهادها رو نخرن. اما ما میبینیم که وقتی که بودجه میاد تصویب میشه همین سازمانها یا نهادهایی که آقای روحانی معتقد هستن که اینها مالیات نمیدن بودجهشون نسبت به سال قبل بیشتر میشه. خب آیا آقای روحانی نمیتونه در اون بخش اقدام بکنه؟
خب البته رئیس دولت میباید به جای راهکارهایی که الان به کار میبره که مبتنی بر افشاگری یا فرضاً تبلیغات که نوعی عوام‌گرایی، میباید ابزارهای قانونی، حقوقی و مدیریتی رو به کار بگیره برای اینکه میزان مالیات در ایران افزایش پیدا کنه و کسانی که از مالیات فرار میکنن مالیاتشون رو پرداخت بکنن. بنابراین به نظر میرسه یه تناقضی وجود داره در گفته‌ها و رفتارهای رئیس قوه مجریه و اونم اینکه به جای اینکه افس راهکارهای مدیریتی قانونی حقوقی استفاده بکنه از رسانه‌ها برای افشاگری استفاده میکنه و این البته در تمام دنیا تجربه شده و نشون میده که کارآمد نیست.
آقای علوی آیا واقعا درخواست آقای روحانی برای خرید نکردن کالای نهادهایی که مالیات نمیدن کار درستی از نظر اقتصادی است یا میتونیم بگیم تأثیر مثبت و منفی خواهد داشت این درخواست آقای روحانی یا نه؟
چنین راهکاری نه قانونیه، چون قانون این اجازه رو نمیده، نه اجراییه، یعنی تحققش هم معلوم نیست که عملی بشه، و نه حتی مؤثر، چون خرید و فروش کالا و خدمات یه تابعی از بازاره، از عرضه تقاضا و همچنین قیمت و کیفیت، و با دستور نمیشه فرضاً بازار کالای نهادهایی که مالیات نمیدن رو در واقع مسدود کرد. چه بازیگران بازار میرن از هر کسی که برای این کالاها یا خدمات رو به شکل بهتری، ارزان‌تر و بهتر عرضه کنه خرید میکنن و دولت نمیتونه جلو این رو بگیره. کما اینکه تا الان هم چنین راهکارهایی در اقتصاد ایران مؤثر نبوده، حالا یا برای تشویق از خرید از نهادهایی که به هر حال دولت میخواسته تشویق بکنه، یا فرضاً ممنوعیت از خرید. بازار سیر خودش رو میره بر اساس مکانیزم معین خودش.
با دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد آشنا می شدید. بریم و بشنویم از شما.
من نمیدونم چرا مردم اینقدر اعتراض میکنن به اینکه یک خانم ایرانی کتک زدن. میگه رهبرمون نگفت آتش به اختیار. بابا اینا همون آتش به اختیاریه. آقا خامنه‌ای دفاع کن ازشون. از این دوتا خانومایی که کتک زدن یه خانم ایرانی دفاع کن. تو میگی بهشون نگفتی آتش به اختیار. خب آقا جون خودتو نشون بده. آتش به اختیار نیروهای خودسر. اینا رو همه دست برده خود تو ان آقا خامنه‌ای. همه چیز زیر سر توئه. زیر سر تو و نوچهات و نوکرات هست که اینا در میان مردم کتک میزنن.
معاون حقوقی آقای روحانی میگن کتک زدن یه دختر وسیله گشت ارشاد خلاف اصول قانون اساسیه. من ازشون میپرسم چه چیزی در این کشور موافق با قانون اساسیه؟ توضیح بدید اینا رو برای مردم، حرف بزنید. رهبر موقت اگر دائم العمر شد این موافق قانون اساسیه. دادگاه انقلاب اگر بنا به شرایط اون روزها تشکیل شده تا الان ادامه داره این موافق قانون اساسیه. 15 تا سازمان و گروه های مختلف اطلاعاتی تو در تو و موازی با هم که مزاحم کار وزارت اطلاعات، این موافق قانون اساسی هست. رئیس جمهور رو به زور به مردم تحمیل کردن، کشدار کردن و بعد اونهایی رو که حقشون میخوان فتنه گر خواندن، موافق قانون اساسی هست. دو نفر کاندیدای رئیس جمهوری به مدت 7 سال تو خونه بدون محاکمه نگه داشتن، این موافق قانون اساسی هست. هر چه رو شما نگاه میکنین مخالف قانون اساسیه. قانون اساسی شده پیرهن عثمان.
در مورد بازداشت آقای مرتضوی و انتقالشون به زندان میخواستم بگم که حالا که این کار کردن این رو لوسش نکنن به این صورت که ایشون ها یه روز زندان باشه، یک ماه بیرون مرخصی باشه و تعویض قائل نشن برایشون و جای خیلی خوبش بدن، مثل یک زندانی معمولی باش برخورد بشه، حقوقش در زندان رعایت بشه ولی تعویض براش قائل نشن.
برای نابودی یک کشور و یک مملکت فقط کافیه دو رکن اساسی رو شما مورد حمله قرار بدی. یکی بحث فرهنگ اون کشور هست، تمدن اون کشور هست، و یکی هم اعتقادات مذهبی اون کشور و اون جامعه. کاری که الان جمهوری اسلامی به خوبی انجام داده، 40 سال اومده فرهنگ مردم رو دستکاری کرده و این مردم به مراتب با مردم 40 سال پیش، 50 سال پیش فرق کردن. نوع نگرششون، نوع همبستگی که باید داشته باشن و متاسفانه ندارن، و خیلی دیگه از باورهاشون که حتی در زندگی روزمره ما اینو شاهد هستیم و میبینیم که از ریخت و پاشهایی که میشه در سطح جامعه.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، و بشنوید که پس از هفته ها تکرار این پرسش که دادستان پیشین تهران کجاست و اینکه چرا دستگاه قضا از محل او آگاه نیست، به ناگاه روز یکشنبه اعلام شد که سعید مرتضوی دستگیر و راهی زندان شده است. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
یک هفته بعد از آنکه سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان در مشهد گفت که حکم قطعی 2 سال زندان برای سعید مرتضوی به دلیل بیخبری قوه قضاییه از مکان او اجرایی نشده، رئیس کل دادگستری استان مازندران به خبرگزاری میزان گفت که این متهم در منطقه سرخرود مازندران شناسایی و دستگیر و روز یکشنبه تحت الحفظ به تهران اعزام شده است. این پرونده تنها پرونده‌ای نیست که آقای مرتضوی را بر صندلی متهم نشانده، اما در میان همه پرونده‌های سنگین دیگر تنها پرونده‌ای بوده است که بعد از 8 سال او و حامیانش راهی برای تبرئه از آن نیافتند. در پرونده کهریزک، سعید مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به معاونت در مرگ محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر که بر اثر ضرب و جرح در سال 88 در بازداشتگاه کشته شدند محکوم شد. آقای مرتضوی در جریان دومین دادگاه غیرعلنی این پرونده به کلی منکر هر گونه دخالتی در این فجایع شده بود.
من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است.
پدر محسن روح الامینی یکی از مقتولان کهریزک در سال 88 در خارج از این دادگاه و در پاسخ آقای مرتضوی گفت:
خیلی جالبه که در بحرانی ترین شرایط تیر ماه 88 کسی میره برای دفاع از پایان نامه‌اش و مرخصیه. ما آثاری از تنبه، پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسفید.
سعید مرتضوی که بعد از سالها انکار، سرانجام در سال 1395 طی نامه‌ای از آنچه که روح شهدای مظلوم این حادثه نامید طلب پوزش کرده بود، در آذر 1396 حکم قطعی 2 سال زندان دریافت کرد. حکمی که به دلیل حمایت‌های آشکار و پنهان از او تا کنون اجرایی نشده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در پاریس:
ببینید، با توجه به نقشه که سعید مرتضوی طی نزدیک به 15 سال در دادگستری جمهوری اسلامی داشته، چه به عنوان رئیس دادگاه مطبوعات، چه بعد به عنوان دادستان تهران و انقلاب، خب یه مهره اصلی ماشین سرکوب بوده. بنابراین سعید مرتضوی تنها نیست. سعید مرتضوی 10 نفر رو هم در قوه قضاییه، در نیروی انتظامی داره که موجبات، نمیگم فرار قطعی او رو از مجازات، بلکه به تعویق انداختن بازداشتش رو فراهم بیارن. وگرنه خب به همون دلیلی که خیلی راحت تونستن آقای مشایی رو وقتی خواستن که بازداشتش کنن، بازداشتش کردن، یا در مورد آقای بقایی یا دیگران. بنابراین مسلم است که در داخل قوه قضاییه، در داخل نیروهای انتظامی امنیتی، یک حامیانی آقای مرتضوی داره، بخصوص که همیشه هم خودش رو در حال متکی می‌کرده به بیت رهبری، که نمی‌خوان آقای سعید مرتضوی در زندان باشه.
سعید مرتضوی مسیری طولانی را تا اینجا طی کرده است. از دهه 70 خورشیدی که در مقام قاضی شعبه 14-10 مجتمع قضایی کارکنان دولت و سپس دادستان عمومی و انقلاب تهران و بعدتر معاون دادستان کل کشور منصوب و به اوصافی چون دشمن آزادی بیان و یا قصاب مطبوعات مشهور شد، تا زمانی که به ریاست ستاد قاچاق کالا و ارز در دولت احمدی نژاد و یا ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید و پرونده‌های فساد مالی سنگین پشت سر بر جای نهاد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان:
دستگاه قضایی ایران چند سالی است که به نحو حیرت آوری قانون رو گستاخانه نقض میکنه. نقض قانون خیلی پدیده عجیب و غریبی نیست. اینکه قانون رو گستاخانه جلوی چشم مردم با وقاحت نقض بکنید و جواب ندید، یک نشانه بزرگ. اما این دستگاه قضایی الان به جایی رسیده که شما اگر متهم به تجاوز جنسی باشید اما نزدیک به رهبر، یعنی سعید طوسی، تبرئه میشید. اگر متهم به فساد 20,000 میلیاردی باشید اما سردار سپاه و نزدیک به دفتر رهبری، یعنی آقای قالیباف، تبرئه میشید. اگر متهم به معاونت در قتل باشید اما سعید مرتضوی باشید، 8 سال طول میکشه پروندهتون، آخر سرش به 2 سال محکوم میشید. از اون طرفش اگر شما منتقد حکومت باشید، یک مطلب در یک سایت بینام و نشان بنویسید، ظرف 24 ساعت با شما برخورد میکنن. از چنین ساختاری متاسفانه و بدبختانه عدالت بیرون نمیاد. بنابراین من خیلی حتی امیدوار هم نیستم که آقای مرتضوی تمام این 2 سال در زندان بمونه. معتقدم در نهایت، همچنان که در مورد آقای رحیمی کردن، در مورد شهرام جزائری کردن و غیره، راهکار رو پیدا میکنن. تصور من این نیست که سعید مرتضوی حالا در سراشیبی سقوط افتاده و میشه به سایر جرایمش هم رسیدگی کرد.
هنوز بخشای زیادی از اتهاماتی که به سعید مرتضوی نسبت داده میشوند و اغلب با همانها نیز در حافظه جمعی ایرانیان ثبت شده و به یاد میآید، برای افکار عمومی گشوده نشده و در دادگاه‌های غیرعلنی و یا به کلی در تاریکی باقی مانده است. پرونده‌هایی از جمله مرگ مشکوک زهرا کاظمی در زندان، پرونده 1,000 میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی، پرونده پالیزدار و یا پرونده‌ای که به ماجرای او با برادران لاریجانی مشهور شد.
سعید مرتضوی یافته شد و راهی زندان شده است. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. یک بار دیگه توصیه میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا یادتون نره: 00420221122112. اگر الان به بستر میرید و روز رو به پایان میبرید، مجله بامدادی ما صبحانه با خبر رو رادیو تلویزیونیست از دست ندهید. خدا نگهدارتون.